دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 26 خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 16 ژوئن سال 2017 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داد. این طرح تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. مقام‌های افغانستان می‌گویند شامگاه پنجشنبه یک بمب‌گذار انتحاری با منفجر کردن بمب خود در کنار یک مسجد شیعیان کابل دست کم 2 تن را به کشتن داد و 6 نفر را زخمی کرد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، از احتمال افزایش مجروحان خبر داد و زمان انفجار را ساعتی پیش از مراسم افطار اعلام کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما به گزارش اسوسییتد پرس این گونه حملات غالبا از سوی طالبان یا گروه موسوم به خلافت اسلامی انجام می شود. 2 هفته پیش در انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در کابل بیش از 150 تن جان باختند. در حالی که تلاش‌ها برای یافتن راه حل بحران میان قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه دارد، آمریکا از امضای قرارداد فروش 12 میلیارد دلار جنگنده به قطر خبر داد. بر پایه گزارش‌ها، وزیران دفاع آمریکا و قطر روز چهارشنبه قرارداد فروش 36 فروند جنگنده F-15 به ارزش 12 میلیارد دلار را در واشنگتن امضا کردند. همزمان 2 کشتی جنگی ارتش آمریکا به منظور انجام مانور دریایی مشترک آمریکا و قطر به آب‌های خلیج فارس رسید. از سوی دیگر، رسانه‌ها خبر دادند که قرار است 10,000 سرباز آمریکایی که در یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه در قطر حضور دارند به مأموریت خود ادامه دهند. خالد العطیه، وزیر دفاع قطر، در واشنگتن گفت قطر و ایالات متحده که سالها با داشتن همکاری نظامی شانه به شانه یکدیگر جنگیدند، حالا در تلاش برای ریشه کردن تروریسم‌اند. آمریکا از نظر صادرات سلاح رتبه اول را در جهان دارد. در ایران، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته‌های وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حمایت این کشور از گذار مسالمت‌آمیز در حکومت جمهوری اسلامی را مداخله جویانه و نقض صریح قواعد آمره حقوق بین‌الملل خواند و آن را به شدت محکوم کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به سوالی گفته بود سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور منجر شود. وزیر خارجه آمریکا اشاره‌ای به این عناصر نکرد. وی همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته و تأکید کرد که آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است. و در گزارش دیگر، گزارش سالانه اتحادیه اروپا در مورد تروریسم میگوید در 2 سال گذشته 718 تن به اتهام فعالیت‌های موسوم به جهادی در اروپا بازداشت شدند. در این گزارش تصریح شده که در سال 2014 شمار اسلامگرایانی که به اتهام‌های مرتبط با عملیات خرابکارانه بازداشت شدند 395 نفر بود که حاکی از 2 برابر شدن متهمان جهادی است. این در حالی است که شمار حملات تروریستی از 17 مورد در سال 2014 به 13 مورد در سال گذشته رسیده است. 6 مورد از این حملات با گروه موسوم به خلافت اسلامی مرتبط بوده است. آقای خمسه‌پور،
سپاس. آقای قویمی، فرهنگ قویمی بود و اخبار این ساعت از رادیو فردا، گزارش های مجله نیمه شب. تصویب لایحه تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی در سنای آمریکا.
این طرح عمدتاً در پی محدود کردن حوزه نفوذ یا هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه هست.
تمام این لوایح باید بره پیش رئیس جمهور، امضا بشه، تایید بشه.
تداوم اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران با دستگیری شماری دیگر.
برخی رو مراجعه مستقیم کردن جهت بازداشت به منظور تحمل کیفر، برخی رو هم پیام دادن که خودتون رو معرفی بکنن.
به نوعی میشه گفتش بازداشت این افراد همچون بازداشت دیگر بهائیان به عنوان تبلیغ علیه نظام و دیگر مسائل بوده.
مشکلات مختلف زیست محیطی ایران از جمله قرار داشتن بین مولدین عمده گازهای گلخانه‌ای به گفته یک مسئول ارشد.
مقداری از مسائل مثلا مانند خشکی تالاب‌ها، خشکی رودخانه‌ها مستقیما برمی‌گرده به مسئله گرمایش زمین.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. لایحه تحریمات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اولین مرحله خود از تصویب سنای آمریکا گذشت. تحریماتی که ظاهراً بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه را هدف قرار داده است. جزئیات این طرح چیست؟ میزان تأثیرگذاریش چه خواهد بود؟ مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طرح تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و روسیه به دلیل آنچه که حمایت تهران از تروریسم و نقض حقوق بشر خوانده شده روز پنجشنبه در سنا تصویب شد. این طرح که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسیده به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران مشهور است. مصوبه تحریم جدید ایران که هر بار و در هر مرحله بر تعداد حامیانش در مجلس قانونگذاری ایالات متحده افزوده شد، این بار با 98 رأی مثبت و 2 رأی منفی به تصویب سناتورها رسید. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی درباره مفاد این مصوبه می‌گوید:
شامل چند مورد میشه. موشک‌های بالستیک که توانایی قدرت کشتار جمعی داشته باشن، افراد و نهادهای درگیر چنین فعالیت‌هایی. مسئله سوم حقوق بشر یا شکنجه فعالان حقوق بشر هست و مسئله بعدی حامیان شکنجه و تروریسم در نهاد سپاه پاسداران و یا واحدهای ویژه‌ای که مربوط به سپاه پاسداران باشه. بنابراین اینها اهداف این تحریم ها هستش و در این حال از وزرای خارجه، دفاع، خزانه‌داری و مدیر کل امنیت ملی آمریکا خواسته شده که هر 2 سال یک بار استراتژی های مقابله با فعالیت های ایران رو به کنگره ارسال بکنن، به نوعی در واقع گزارش کار بدن به کنگره.
به نظر میرسد که این طرح بیش از هر نهادی در ایران سپاه پاسداران و فعالیت های اقتصادی اش را در نظر گرفته است. مجید محمدی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
ببینید، با توجه به این که این طرح متوجه به سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران هم امروز در منطقه خاورمیانه به یک نیروی عمده در بسط و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده از یمن تا عراق و سوریه و لبنان، این طرح عمدتاً در پی محدود کردن حوزه نفوذ یا هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه هست. اتفاقا آقای تیلرسون هم روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به صراحت اشاره کرد که سیاست خارجی ایالات متحده عمدتاً مبتنی است بر محدود کردن در واقع جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه.
روز گذشته رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به سنا پیشنهاد داده بود که روسیه را فعلا از این طرح کنار بگذارند، اما مجلس سنا روسیه را از طرح خارج نکرد. جلیل روشندل درباره چشم پوشیدن مجلس سنا از پیشنهاد وزیر امور خارجه آمریکا میگوید:
در مجموع این لایحه تحریم نه فقط ایران و روسیه، بلکه حتی کره شمالی، سوریه، مسئله تروریسم به طور عام را هم در بر می‌گرفته. اون بخش روسیه در واقع یک تعارضی بین این لایحه‌ای که امروز تصویب شده و مال روسیه هم تصویب شده بین دستگاه قانونگذاری و شخص رئیس جمهور دیده میشه و این در سخنان وزیر امور خارجه هم دیده میشه که خواسته بوده که حالا که رئیس جمهور میخواد رابطه با روسیه رو بهبود ببخشه این بهترین موقع نیست برای تصویب این قضیه. اما همونطور که فضای سیاسی آمریکا داره نشون میده بین بخش‌هایی از دولت و دستگاه قانونگذاری با شخص رئیس جمهور به دستگاه به اصطلاح وابسته مستقیم به رئیس جمهور و به اصطلاح اعضای هیئت دولت تفاوت دید و نظر وجود داره، ولی در مجموع تمام این لوایح باید بره پیش رئیس جمهور امضا بشه، تایید بشه و این نشون میده که رئیس جمهور همچنان میتونه بخشای رو جلوگیری بکنه یا تغییر بده.
وضعیت ایران نسبت به پیش از برجام تفاوت‌های بسیاری یافته، از رابطه با اروپا گرفته تا سایر کشورهای جهان و فروش نفت و غیره. آیا در این شرایط تحریم‌های تازه اثر مورد نظر آمریکا را بر رفتار تهران خواهند گذاشت یا پیام آن بیشتر نمادین است؟ مجید محمدی:
ببینید این تحریم‌ها حتماً مؤثر خواهند افتاد به دو دلیل. یک دلیلش این هست که معمولاً وقتی سخن از تحریم گفته میشه سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند با تردید مواجه میشن و با دست گشاده و با روی باز نمیرن در ایران سرمایه‌گذاری کنند. خب این طبعاً بر فضای کسب و کار در داخل کشور تأثیر می‌گذاره. و نکته دوم این که امروز سپاه در ایران یکی از سه امپراتوری بزرگ مالی و اقتصادی رو در اختیار داره در کنار بیت رهبری و در کنار شرکت‌های دولتی. طبعاً تحریم‌ها اگر سپاه پاسداران و مجموعه شرکت‌های تحت اختیار و نفوذ سپاه پاسداران رو در بر بگیره حتماً در اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت و همچنین در مبادلات تجاری که امروز ایران با کشورهای دیگر داره حتما مؤثر خواهد افتاد.
پس از تایید و تصویب سنا اکنون این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا برای رای گیری مطرح خواهد شد. در صورت تصویب مجلس نمایندگان این طرح با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تبدیل به قانون و اجرایی خواهد شد.
شما چه میاندیشید؟ دیدگاه‌های خود را می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
به نظر من این تحریم ها مؤثره و عملم می کنه، ولی در دراز مدت به نظر من اساسی ترین کاری که باید صورت بگیره اخراج ایران از سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشره.
گفتی نظر من با نظر دکتر یکیه، خراب کردی. گفتی اقتصاد مقاومتی، خراب کردی. گفتی آتش به اختیار، خرابتر کردی. بس کن دیگه.
اگر با خود کمی تأمل داشته باشیم و این جمله علی خامنه ای را به تحلیل ببریم که در بین مشتی جوان در رکاب خود گفت که اگر در زمینه‌هایی احساس می‌کنید که دولت و یا نهادی کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، به قول اصطلاح نظامی آتش به اختیار هستید، می‌بایستی که با حال آن مملکت گریست.
به عقیده من امامان جمعه ای که سخنان آقای خامنه ای رو که حتی بر ضد منافع ملی کشور هست در نماز جمعه ها نشخوار می کنن همانند ملیجک های دوران ناصرالدین‌شاه هستند که ملقب به عزیز السلطان بودن و هر روز فاصله خودشون رو از مردم دورتر می کنن.
شماره پیامگیر رادیو فردا تکرار میکنیم 2042-02-2112-2112. یک روز پس از وقوع درگیری بین ماموران امنیتی با گروهی به اسم انصار الفرقان در چابهار در استان سیستان و بلوچستان، بار دیگر روز پنجشنبه رسانه‌های ایران از درگیری جدیدی با گروه مذکور در همین استان اطلاع دادند. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جزئیات درگیری روز پنجشنبه در اطلاعیه نیروی زمینی سپاه پاسداران ذکر شده است. در این اطلاعیه اشاره‌ای به طرف درگیری نشده و از آنها به عنوان یک تیم تروریستی تکفیری یاد شده است. با این حال خبرگزاری فارس پیشتر خبر داده بود که سپاه و نیروی انتظامی تیمی از گروه انصار الفرقان را در ارتفاعات قصر قند در سیستان و بلوچستان محاصره کردند. به نوشته سپاه نیوز، وبسایت وابسته به سپاه پاسداران، واحدهایی از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه درگیری‌ها را از ظهر پنجشنبه در منطقه عمومی قصر قند آغاز کردند. این اطلاعیه بدون اشاره به جزئیات تنها از کشته و زخمی شدن شماری از گروه محاصره شده که از آنها با عنوان تروریست ها یاد کرده خبر داده و گفته است شماری از آنها نیز متواری شدند. نیروی زمینی سپاه پاسداران مهمات کشف شده در این درگیری را شامل 5 بمب، بیش از 700 کیلوگرم مواد انفجاری و تعدادی سلاح و مهمات دیگر ذکر کرده است. منابع امنیتی اطلاعاتی ایران جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نکردند. یک روز پیشتر، روز چهارشنبه نیز، رسانه‌های ایران از درگیری نیروهای امنیتی با گروه انصار الفرقان در چابهار خبر داده و گزارش کرده بودند دو تن از اعضای این گروه و همچنین یک مأمور وزارت اطلاعات در این درگیری کشته و 5 نفر نیز دستگیر شدند. بر پایه گزارش‌های منتشره، گروه انصار الفرقان یک گروه سنی جهادی است که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند و به نوشته خبرگزاری رویترز، این گروه پیشتر تهدید کرده بود که برای انتقام از اعدام زندانیان سنی اقدام به حملات انتحاری خواهد کرد. به دنبال حملات 17 خرداد به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های ایران از تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت‌های متعدد خبر دادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در برنامه سالانه پرسش و پاسخ زنده تلویزیونی به مسائل مختلف روسیه در عرصه داخلی و خارجی پرداخته است. در این برنامه که روز پنجشنبه پخش شد، از حل بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران به عنوان نمونه مثبت از همکاری روسیه و آمریکا یاد کرد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین امروز برای 15 بار به پرسش های شهروندان روسیه پاسخ میداد و این یک برنامه ای که او تا حالا 10 به عنوان رئیس جمهور روسیه و 4 به عنوان نخست وزیر روسیه در آن شرکت کرد و سال 2001 هر سال در روسیه برگزار میشه به جز 2 که به دلایل حالا برگزار نشده و این معمولا یک جلسه بسیار طولانی که رکوردش در سال 2013 زد با حدود 5 و امروز بیش از 2 میلیون برش ارسال شده و بیش از 4 این برنامه به طول انجامید و به 75 پاسخ داد.
چه نکاتی در این برنامه حائز اهمیت شما دیدین؟ آیا به ایران هم پرداخته شد؟
به ایران اشاره نکردن، همچین سوال ازشون مطرح نشده. به 2 میشه این سوالات رو تقسیم کرد. بخش داخلی که بسیار مفصل بود و توجه ویژه به اوضاع اقتصادی بود و به تحریم پرداخت، به خصوص تحریم هایی که روز گذشته در سنای امریکا تصویب شد و مجموع حرفش این بود که تحریم ها کارآمد نیست، بهتر به خودکفایی روسیه کمک کرده. این گفت که اصلا سیاست غرب از قدیم، از قرن 19 همیشه بر این بوده که هر دفعه احساس میکردن که روسیه رقیبه، سیاست بازدارندگی را دنبال میکردن. در بخش داخلی به اپوزیسیون اشاره کرد و تظاهراتی که اخیرا در روسیه برپا بود و تاکید کرد که حکومت هیچ مشکل با مخالفان دولت ندارند. البته هیچ اشاره به این سوال که بیش از 1000 در تظاهرات اخیر بازداشت شده و رهبر مخالفان الان به مدت 3 قراره در بازداشتگاه بمونه، به این موضوع نپرداخته. یه سوالی که ازش پرسیدند این است که در انتخابات سال آینده آیا دوباره نامزد میشه یا نه. پاسخ صریح نداد ولی گفت که اگر خودش نامزد نمیشه یک نامزد معرفی میکنه، ولی پوتین افزود که به هر حال حرف آخر با رای دهندگان خواهد بود. این مربوط میشد به بخش داخلی. و در میان مسائل بین المللی، رجب سوریه گفت که وظیفه روسیه بازسازی ارتش سوریه، که نیروهای روسی فقط در پایگاه‌های دائمی در حمیم و ترتوب باقی بمانند و نیروهای دولتی بتونن کنترل کشور را در دست بگیرند. به مناقشه اوکراین پرداخت و گفت که انتظار دارد کیف به توافق صلح مینسک پایبند بشه و تاکید کرد روسیه سعی دارد در امور داخلی اوکراین مداخله نکنه. و البته مفصل‌تر به روابط روسیه و آمریکا اشاره کرد. کرد و تاکید کرد که دو کشور علاقمند و قادر به احیای روابط و همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات هستند. همچنین آمریکا را متهم کرد که در همه جای دنیا مداخله می‌کنه از جمله در امور روسیه و با اشاره به شهادت خونی رئیس پیشین FBI گفت که هیچ کدوم از ادعاهای وی ثابت نشده و گفتش که اگر تحت فشار در روسیه میتونه همچین ادوارد اسنودن پناهندگی سیاسی بگیره.
خانم رایسکایا، آیا با اینکه این برنامه تازه پخش شده یا واکنش هایی بوده، چه بازخوردی داشته این برنامه در خود اونجا در روسیه؟
یه نکته خیلی جالبی بود که باز با سالهای پیشین متفاوت بود اینه که پیام‌های مردمی که سوالاتشون ارسال میکردن بدون سانسور پخش میشد و خیلی از این سوالات انتقاد شدید از پوتین بود و تاکید داشتند که باید به هر حال از حکومت، یعنی بالاخره این از پست ریاست جمهوری کنارگیری کنه و الان فقط شبکه‌های اجتماعی پر جوک و شوخی و اینه که پوتین به هیچ کدوم از این سوال‌ها جواب نداده.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود. گزارش‌ها از ایران حاکی است که دو روز گذشته شماری دیگر از شهروندان بهایی در کشور برای اجرای حکمشان احضار یا بازداشت شدند. برای اجرای احکامی بین 15 تا 23 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را غیر قانونی می داند. بهاییان همواره پس از انقلاب سال 57 در ایران از سوی نظام مذهبی حاکم بر ایران تحت فشار و سرکوب بودند. مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران حاکیست. طی دو روز گذشته دست کم 11 شهروند بهایی در شهرهای گرگان و شاهینشهر از طریق احضار یا بازداشت روانه زندان شدند. 9 تن از این افراد ساکن شهر گرگانند. بازداشت شدگان مژده ظهوری، فرهناز تبیانیان، مریم دهقانی و هوشمند دهقانی نام دارند که در منازلشان بازداشت شدند و شیدا قدوسی، میترا نوری، پریسا شهیدی، پونه سنایی و نازی تحقیقی هم پس از احضار به اداره اطلاعات گرگان جهت اجرای حکمشان به زندان این شهر منتقل شدند. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع تعدادی از این شهروندان بهایی، در این باره بیشتر میگوید.
این کردن جهت بازداشت به منظور تحمل کیف، برخی رو هم پیام دادن که خودشون رو معرفی بکنن. مسئله محکومیت شهروندان بهایی که تعدادشون 24 نفر بود در استان گلستان شهر گرگان از سال 94 آغاز شد. این موضوع ابتدا در دادسرای گنبد کاووس و گرگان و همچنین ماهدشت، در این سه شهر این افراد بازداشت میشن و به تناوب به موضوعشون رسیدگی میشه و در نهایت با کیفرخواست و پس از روزها بازداشت به شعبه 102 جزایی گرگان پروندهشون ارجاع میشه و در اونجا 4 نفر محاکمه میشن و سرانجام حکمشون صادر میشه که از 5 سال داشتن تا 10 یا 11 سال. نهایتا ما تجدید نظر خواهی کردیم. پرونده به شعبه 2 تجدید نظر استان گلستان ارجاع شد و همه کسانی که محکومیت پیدا میکنن و احکامشون کاهش پیدا میکنه و احکام تقریبا 15 ماه 22 ماه.
این شهروندان بهایی 5 سال پیش در جریان بازداشت دست جمعی 24 تن از بهاییان ساکن گرگان بازداشت شدند که به گفته جامعه جهانی بهایی در ژنو، این افراد بهمن ماه سال 94 در دادگاه بدوی به جمعاً 193 سال زندان محکوم شدند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، درباره اتهام‌های این افراد اینطور می‌گوید.
اتهامات وارده به مشخصاً در 3 محور عمده دسته‌بندی میشه. محور ثابت و همیشگی تبلیغ علیه نظام، ماده 500 قانون جمهوری اسلامی. محور مربوط به ماده 498 و 499 قانون جمهوری اسلامی تحت عنوان تشکیل گروه ضد امنیتی و یا عضویت در تشکیلات ضد امنیتی. و سومین محور هم بحث ماده 508 قانون وزارت اسلامی، یعنی بحث ارتباط با دول متخاصم مطرح بود که البته همون ماده‌ای که اصلاً در مرحله تجدید نظر کلاً کنار گذاشته شد.
همزمان به گزارش وبسایت بهائی نیوز، دو شهروند بهائی دیگر هم به نام‌های فریده عبدی و نوشین سالکیان که در شاهینشهر اصفهان زندگی می‌کنند، روز سه‌شنبه در پی احضار به دادسرا و پس از ساعت‌ها بازجویی به زندان دولت‌آباد در این شهر منتقل شدند. از علت بازداشت و اتهام این دو شهروند بهائی خبری منتشر نشده است. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، در این باره می‌گوید:
این افراد در تاریخ 21 خرداد ماه از سوی دادسرا احضار شدند، اما موقعی که مراجعه میکنن به دادسرا عنوان میکنن که پرونده شما دست وزارت اطلاعات، و وقتی این افراد متوجه میشن که دست وزارت اطلاعات، میگن خب الان باید چیکار کنیم، که میگن شما برید و مجدد ما شما رو خبر میدیم، که بعد از چند ساعت زنگ میزنن و 23 خرداد نیز مجدد احضار میشن. این افراد بعد از اینکه احضار میشن به زندان دولت آباد اصفهان احضار میشن، در حالی که قبلا هم مناظر این افراد مورد تفتیش قرار گرفته بود و از اونا سوالاتی پرسیده بودن. به نوعی میشه گفتش بازداشت این افراد همچون بازداشت دیگر بهائیان به عنوان تبلیغ علیه نظام و دیگر مسائل بوده که در حال حاضر در زندان به سر میبرن.
قوانین جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد و طی سالهای گذشته گزارش‌های متعدد از بازداشت، محکومیت، محرومیت از تحصیل و پولم به محل کسب و کار بهائیان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بر اساس گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 90 شهروند بهائی در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
تداوم فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان ایران 38 سال پس از سال 1357 و انقلاب در ایران. و ما به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مجابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نشست بررسی محیط زیست و سیاست کلی برنامه ششم توسعه به مشکلات مختلف زیست محیطی اشاره کرده و از جمله گفته است که روند افزایش دما در ایران از میانگین جهانی بالاتر است. الهه روانشاد در این باره دیدگاه یک کارشناس محیط زیست را جویا شده است. اسماعیل کهرم در ایران:
ملاحظه بفرمایید، ایران یک کشور صنعتی نیست، ایران یک کشور در حال توسعه است. بنابراین انتظار می رود از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای چنین رتبه بالایی نداشته باشه. محاسبات نشون میده که رتبه هفتم رو در جهان داره. اما چرا؟ یکی از دلایلش وجود این فلرها و یا شعله هایی است که در نواحی جنوبی ایران مانند اصلویه و نخل تقی شبان روز حجم بسیار بسیار بالایی از گازهای گلخانه‌ای در حال سوختن هستند. شعله ها با اینکه در ارتفاع 60-70 متری قرار داره، ولی طول شعله ها از ستون ها بالاتر هست و در فاصله 40-50 متریش شما اگه اتومبیل خودت رو نگه داری اتومبیل جوش میاره. این یکی از دلایله. دلیل دوم مصرف بسیار بالای انرژی توسط دستگاه هایی است که پرت حرارتیش زیاد هست. وقتی با یک کشور صنعتی مانند ژاپن مقایسه میکنید، میبینید که مملکت ما میزان حرارتی که تولید میکنه بیش از کشور صنعتی ژاپن هست.
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته که سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب انسانی به دریای خزر و 300 میلیون متر مکعب به خلیج فارس سرازیر میشه. در روزهای اخیر آقای کهرام، صحبت‌هایی در مورد آلودگی زیست بوم دریایی ایران ارائه شده. چرا این فاضلاب به دریا می‌ریزه و چه باید کرد؟
این مسئله معضل بسیار بسیار خطرناک هم هست. در بعضی از موارد شما ماهی که میل میکنید بوی نفت و بنزین میده. اما چرا؟ اگر نگاه بکنید به نقشه این دو بدنه آبی، میبینید هر دوی اینها متاسفانه سیستم های بسته هستند. یعنی فرض کنید در داخل خلیج فارس وقتی که یک آلایندگی مثلا لکه نفتی تولید میشه، این حدود 4 سال در داخل خلیج فارس هرمز میمونه. به خاطر اینکه تنگه هرمز خیلی باریکه، حدود 56 کیلومتر بیشتر نیست. دریای مازندران هم یه سیستم بسته است. بنابراین این دو بدنه آبی حیاتی آلایندگی مرتب در اینها در حال افزایش هست.
آقای کرم، معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره داشته به مسئله جنگل خاری و گفته که موفق شدن 5700 هکتار از اراضی جنگلی رو پس بگیرن. چرا آقای کرم جنگل ها، تالاب ها، آب های دریاچه ها و خلیج فارس به مشکلات اساسی ایران بدل شده؟
با کمال تاسف، یک خلأهایی در قانون ما هست که افرادی هستن میرن جنگل ها رو تصاحب میکنن. البته سازمان حفاظت محیط زیست با اینها جدال میکنه، ولی در ازای هر هکتار که ما آزاد میکنیم 2 هکتار دیگه تحت کنترل اینها در میاد. این خلأهای قانونی مثلا در خراسان شمالی وقتی یک زمینی رو 5 سال شخم میزنن میتونن ادعای مالکیت بکنن. حتی زمین های متعلق به منابع طبیعی هم شخم زده میشه به مدت 5 سال. اما مقداری از مسائل مثلا مانند خشکی تالاب‌ها، خشکی رودخانه‌ها مستقیماً برمیگرده به مسئله گرمایش زمین و اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته که حدود 1/3 معدل جهان هم کمتر باران دریافت میکنیم.
کارشناس محیط زیست اسماعیل کهرم بود در ایران در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. و ما والیبالیست های ایران در لیگ جهانی ناکام ماندند. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده:
تیم ملی والیبال ایران هفته 3 لیگ جهانی والیبال را در لهستان با شکست آغاز کرد. پنجشنبه شب در شهر کاتوویتسا لهستان تیم ملی ایران با تیم ملی والیبال آمریکا روبرو شد و در 3 گیم متوالی 25-17، 25-22 و 30-28 مسابقه را به تیم آمریکا واگذار کرد. در حال حاضر موقتاً جایگاه 2 تیم در جدول مسابقات تغییر کرده. در جدول 12 تیمی این مسابقه ها آمریکا به رده 4 رسیده و ایران به رده 9 سقوط کرده. ولی به طور قطع پس از پایان هفته 3 لیگ جهانی جایگاه ها تغییر خواهد کرد. ایران 2 بازی دیگر پیش روی دارد: مقابل تیم ملی لهستان میزبان رقابت ها و روسیه. در مورد بازی با لهستان، آنگونه که پیمان اکبری مربی تیم ملی والیبال به تلویزیون ایران میگوید، امیدوار است لهستان قهرمان جهان را شکست دهد.
لهستان میزبان هممون میدونیم قهرمان جهان و یکی از تکمیل ترین تیم های حال حاضر لیگ جهانی، ولی خب آخرین بازی که ما با هم داشتیم ما تیم شکست دیدیم. امیدواریم ما خودمون با توجه به اون شرایطی که قبلا داشتیم و شناخت خوبی نسبت به این تیم داریم دوباره بتونیم همون شرایط تکرار کنیم.
دیدار ایران و لهستان شنبه شب ساعت 23 به وقت ایران برگزار خواهد شد. در مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا که در تایوان جریان دارد، در نخستین روز رقابت‌ها ایران مدعی قهرمانی برنده 3 مدال طلا و 2 نقره شد. مدال‌های طلا توسط محمد جواد رضایی در وزن 55 کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در 66 و مهدی بالی در 84 کیلو به دست آمد. کرامت عبدولی و امیر محمد نوروزی به ترتیب در اوزان 60 و 96 کیلوگرم بر سکوی دوم ایستادند و مدال نقره گرفتند. اما محمد شوربی‌نیاز، فرنگیکار وزن 74 کیلو، با شکست از کشتیگیر هندی حذف شد. 2 فرنگیکار دیگر ایران نیز امروز جمعه در تایوان روی تشک مسابقات قهرمانی آسیا خواهند رفت. پویا دادمرز در 55 کیلو و امیر محمد حاجی پور در فوق سنگین. 1 ملی‌پوش دوچرخه سواری ایران به علت استفاده از مواد نیروزا از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری از شرکت در کلیه مسابقات محروم شد. ابراهیم حاجی زاده، رکابزن استقامتی ایران در رده جوانان، از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به علت 2 بار مثبت اعلام شدن تست دوپینگش با محرومیت 4 ساله روبرو گشته. در گزارش آزمایش دوپینگ حاجی زاده گفته شده وی از مواد نیروزای آنابولیک استروید استفاده کرده است. و فدراسیون فوتبال زمان برگزاری سوپرجام ایران میان تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران را روز 30 تیر ماه اعلام کرد. 5 هفته دیگر. پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است و نفت تهران برنده جام حذفی باشگاه‌های ایران. در فصل گذشته لیگ برتر در هر دو بازی رفت و برگشت پرسپولیس به ترتیب 3-0 و 2-0 مقابل نفت پیروز شده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از صدای آشنا حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستند. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است که هر بار یکی از موضوعات بحث‌انگیز را به مناظره می گذارد.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
جاهلیت چیست؟ آیا اعراب پیش از اسلام یا در آستانه ظهور اسلام آنطور که گروهی از مسلمانان میگویند جاهل بودند و در جاهلیت به سر می‌بردند؟ آیا نامگذاری دوران تاریخی پیش از اسلام در جهان عرب با عنوان دوران جاهلیت رواست؟ جاهلیت پیش از اسلام یعنی چه؟ آیا حقیقتاً پیش از اسلام تمام زنان زنده به گور می‌شدند؟ گروهی هستند که پاسخ متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آنها می‌گویند پیش از اسلام جاهلیتی در کار نبوده. سجاد نیکاین، پژوهشگر دین، و حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه، میهمانان من در تابوی این هفته هستند. من فهیمه قزوین‌دری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. بحث امروز رو آغاز میکنم با آقای اشکوری و با این پرسش که پرسش مرکزی بحث تابوی این هفته است. آقای اشکوری، گروهی از مسلمانان که گروه کمی هم شاید نباشند دوران قبل از ظهور اسلام یا دوران در آستانه ظهور اسلام رو ما میبینیم که ازش به عنوان جاهلیت یاد میکنند. آیا چنین جاهلیتی در آستانه ظهور اسلام به طور خاص در میان اعراب وجود داشته؟
میتوان گفت که آری و همینطور میتوان گفت که نه. اگر منظور از جاهلیت جهل و نادانی و بیسوادی و بیتمدنی و بیفرهنگی باشه، نه، چنین حرفی به طور عام درست نیست. به خاطر اینکه پیش از اسلام ما در نواحی مختلف عربستان یا شبه جزیره عربستان در مناطق شمالی، شرقی، جنوبیش تمدن‌های قدیم و کهنی داشتیم، مثل تمدن هیره در یمن، تمدن قدیم و کهن داشتیم که امروز باستانشناسی شده، آثار زیادی از اونجا پیدا شده. در شمال هم همینطور، بالاخره در مرز بیزانس و امپراتوری روم تمدن‌های قدیمی بوده. در خود قرآن هم به قوم عاد و ثمود و نمیدونم که قوم سبا و امثال اینها اشاره شده. اینا همه تمدن‌های قدیمی بودن که در این منطقه وجود داشته. نه، واقعا چنین جاهلیتی وجود نداشته، بلکه برعکس تمدن‌های قدیم و کهنی هم در نواحی مختلف وجود داشته. اما به این معنا میگم که آری، که این بیتمدنی رو میتوان در مناطق مرکزی عربستان یعنی حجاز و که حالا دو شهر کوچک مکه و مدینه در اونجا وجود داشته، در اینجا تمدن‌های خیلی برجسته و آشکاری وجود نداشته و اون هم مربوط میشه به طبیعت اونجا، شرایط اونجا، ریگزار بودنش، بی آب بودنش. به هر حال منطقه مسکونی نبوده اصولا در اونجا تا تمدن به وجود بیاد، چون میدونیم که تمدن با دهنشینی و شهرنشینی و به هر حال گسترش معماری و هنر و ساختمانسازی و بناسازی و راه‌ها و امثال اینها معنی پیدا میکنه و چنین چیزی نمیتوانسته در اون زمان در اونجا به وجود بیاد و از این رو میتوان گفت که بله، بیتمدنی در منطقه به سلام مرکزی عربستان وجود داشته. ولی مهم اینه که ما اگر به خود قرآن مراجعه کنیم میبینیم که کلمه جاهل یا جاهلیت که ظاهرا در 4 جای قرآن آمده به معنی بیسوادی یا بیتمدنی یا نادانی و عقب موندگی علمی و فرهنگی نیست. جواد علی در کتاب المفصل خودش نشون داده، میگه جاهلیت به معنی صفح، حمق، خفت، غضب و عدم انقیاد در برابر شریعت اسلام است. در خود اسلام و قرآن که سند اصلی ما هست، در اونجا اسلام در برابر جاهلیت قرار نداره و اونچنان که ایزوسو هم در کتاب خدا و انسان در قرآن نشون داده، با واژه شناسی و لغت شناسی عرب نشون داده که اینجا جاهلیت به معنی در برابر حلمه و به معنی عقل، به معنی تعصب، خشونت. جاهلیت به مفهومی که امروز مسلمان ها یا بعداً به مسلمان ها به کار بردن به معنی تعیین دو دوره که در یه دوره مطلقاً عقب ماندگی بوده، بیفرهنگی بوده و بعد اسلام آمده همه این دوران رو آورده، به این معنا نیست.
توضیحات آقای اشکوری رو شنیدید. آقای نیکاین، شما فکر میکنید پس به چه دلیل گروه نچندان کوچکی از مسلمانان دوران پیش از اسلام و آنچه که در آستانه ظهور اسلام در میان اعراب وجود داشته رو با عنوان جاهلیت ازش نام میبرند؟
تعبیر جاهلیت آنچه در قرآن استفاده شده و یا در روایات بیان شده، منظور جهل اعراب به اون زمان به عقیده توحید و همچنین همین تعصب و خشونت و چند تا مشخصه داشته تعبیر قرآنی نسبت به جاهلیت.
خب اگر ببخشید آقای نیکایی، من اینجا بعد از شما رو بپرسم و همینطور از آقای اشکوری، اگر که این جاهلیت اشاره به تعصب و خشونت داره، آیا میخواییم بگین که بعد از ظهور اسلام تعصب و خشونتی بعد وجود نداشته؟ مسلمان هم نسبت به در واقع تعصب داشتن نسبت به باور خودشون.
من به این مسئله خواهم پرداخت، اون که بعدن طی تاریخ چطور تبدیل شد. وصفی که مسلمانان میدن این است که مثلا در دوره جاهلیت اهل جاهلیت آزادی مذهبی رو به رسمیت نمیشناختن، در حالی که اینطور نبوده. این تلقی مسلمانان هست، این تلقی قرآنیه یا تلقی اسلامی از جاهلیت هست. در همون جزیره، در همون مکه و مدینه، شما در گزارش‌های تاریخی میبینید که حج میامدن، از مذاهب مختلف میامدن، در مکه مسیحی بوده، یهودی در مکه بوده، در دوره قبل پیش از اسلام هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. حتی بعد از اینکه دعوت اسلام هم میآید، باز مشکلی با خود نفس دعوت نیست، دعوت رو نمیپذیرند. الله اسلام اگر میخواست به عنوان همین یک دعوت بماند و تبلیغ کنه در کنار مذاهب دیگه، باز باهاش کاری نداشتن. اما مسئله این بود که اسلام دعوت میکرد به پذیرش و میخواست فراگیر کنه. مشخصه دیگری که مثلا مسلمانان اون رو به عنوان جاهلیت میشناسن، در حالی که هیچگاه اسلام این تعبیر رو به عنوان جاهلیت مطرح نکرده و وصف اسلام از جاهلیت نیست، منظور اسلام از جاهلیت نیست. حقوق زن هست، برخلاف اون ادعایی که میشه زنان از حقوقی برخوردار بودن در همون عصری که مسلمانان بهش میگن جاهلیت. در اون دوره مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر پیامبر اسلام، از 5 سرمایه‌دار مهم بشه جزیره عربستان بوده که بعد که با پیامبر ازدواج می‌کنه، خب ثروتش رو می‌بخشه به پیامبر. بعد زنان مشارکت فعالی در سیاست داشتن. شما مثلا همسر ابو سفیان رو می‌بینید که جزء طراحان و تحریک کنندگان و جنگاوران علیه پیامبر اسلام بوده. بنابراین این توصیفی که مسلمانان میگن از عصر جاهلیت، توصیف دقیق از نظر شعر و بلاغت عرب، یکی از و وجوه هنر ببینید در اون زمان در مرتبه اعلاش از نظر بلاغت و شعر عرب قرار داشتن.
با توجه به صحبت‌های شما سوالی بر من به وجود اومده. آقای اشکوری، آقای نیکاین گفتن که جاهل به توحید بودند عرب و همینطور در مورد حقوق زنان صحبت کردن که به این ترتیب نبوده. به طور گسترده در مورد زنده به گور کردن دختران در میان عرب و دوره‌ای که از اون به عنوان جاهلیت یاد میشه حرف زده شده بین مسلمانان. گروهی هم هستند که ممکنه بگن که خب اونها هم در پرستش آن چیزی که می پرستیدند، که حالا کلمه بت پرستی به اون اطلاق شده، خیلی ها هم با این کلمه مخالف هستند، به نوعی توحید معتقد بودند.
بله، بعضی ها از این متفکران مسلمان در دوران اخیر به دلیل این که دیدن که اون معنای سنتی جاهلیت در برابر اسلام از کنم که قابل دفاع نیست، آمدن دست به همین توضیح دادن. تا اونجا که یادم هست محمد قطب در یکی از نوشته هاش تقریبا همین مضمون رو داره، یعنی میگه که اونها جاهل بودن ولی جهلشون مثلا در برابر توحیده. ولی به هر صورت اون چی که واقعیت داره، اون چی که از همون شاید قرن اول دوم به بعد در میان مسلمان ها ساری و جاری بوده و بعد با گذشت زمان به صورت یک نظریه جامع و مورد قبول مسلمانان در آمده، که حتی بعضی از اینها رو ما در جملات نهج البلاغه امام علی هم میبینیم که عمدتاً دوران جاهلیت رو، دوران عقب ماندگی و دوران جهل، دوران از این باب هم هست که از باب تحقیر و تخفیف از اون دوران یاد میکنن. و البته این هم اختصاص به مسلمان ها نداره. اگه واقع بینانه به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم در تاریخ هر قومی که آمده یا هر مذهبی که آمده نسبت به مذاهب گذشته، اقوام گذشته، ملت‌های ما قبل خودش نوعی تحقیر روا داشته و اونها رو مادون تلقی کرده و خودشو فراتر دانسته. در هر حال مسئله جاهلیت چیزی است که بعدها مسلمانان برای نشون دادن فرادستی خودشون نسبت به اعراب پیش از اسلام مطرح کردن. ولی اون چه مهمه اینه که در خود قرآن، در خود اسلام، در منابع اولیه اسلام جاهلیت به این معنا نبوده.
آقای نیکا، این رو با شما مطرح میکنم. به طور خاص شما اشاره کردید که به هر حال آقای مشکبری هم در مورد این صحبت کردن که جاهلیت به تعصب یا خشونت برمیگرده. آیا این تعصب و خشونت رو من از شما پرسیدم که بعد از اسلام ما نمیبینیم، یا حتی ما مناسکی رو میبینیم در اسلام که از دوران جاهلیت منتقل شده و ادامه پیدا کرده در دین اسلام؟ حج پیش از اسلام وجود داشته، یا مثلا سنگ زدن به شیطان در حقیقت، این جور مسائل، ماهای حرام. آیا میتونیم بگیم که اسلام به طور کلی مبرا بوده اون وقت از آنچه که به عنوان تعصب و خشونت در دوران داخل گیومه جاهلیت از اون یاد میشه؟
ببینید، اسلام چند تا کلید واژه یا چند شعار طلایی رو مطرح میکنه. یکیش همین هست که دقیقا در نقطه مقابل جاهلیت قرار میگیره، مثل لا اکراه فی الدین، یا اینکه خب گسترش جنگ ها، در اینکه دو قبیله میجنگیدند، مثلا اوس و خزرج در مدینه نمونهش بوده، چندین دهه با هم میجنگیدند سر کوچکترین مسائل بی ارزشی که حتی در معیارها و مقیاسهای اون زمان هم خود بزرگان اونها معترف به بی ارزش بودنش بودن، جنگ ها و خونریزی ها راه میانداختن. اسلام مثلا شعار میده که همه تون وارد صلح آشتی بشید، درست در نقطه مقابل اون خشونت قرار میگیره. اما اینکه بعدها این فرهنگ قبیله‌ای، این فرهنگ خشونت که به هر حال تغییرش یک شبه ممکن نبود، آمد و باز غالب شد و چیره شد بعد از پیامبر و باز همون نزاع‌ها این بار رنگ ایدئولوژیک به خودش گرفت، خب اون مسئله دیگر هست. بنابراین این مسئله درست در نقطه مقابل جاهلیت و اوضاعی بود که در اون دوره قرار داشت. اما اینکه بعضی از این مناسک برگرفته از دوره جاهلیت، باید بدونیم که در شبه جزیره احناف، یک تاپرستانی که پیروان حضرت ابراهیم بودند، از پیش از اسلام در شبه جزیره حضور و وجود داشتند. عبدالمطلب، ابو طالب، اینها، بنی هاشم پیروان این بودند بر اساس گزارش‌های تاریخی، پیروان این آیین یک تاپرستی حضرت ابراهیم بودند و این مناسک حج به این ترتیبی که در اون دوره وجود داشت رسیده از آیین حنفی حضرت ابراهیم، آیین یک تاپرستی حضرت ابراهیم بود. حالا در دوره جاهلیت آمدن و همونها رو تقلید کردن و یک تغییراتی درش دادن و بهش عمل میشد. پیامبر آمد، به تعبیر قرآن کریم برگشت به اون باور اصلی و تصحیح اون سنت ها بود، کپی برداری از جاهلیت نبود. این که شما میبینید ادعا میشه که هر آنچه در اون دوران بود جاهلیت بود و هر آنچه در اون دوران بود خشونت بود، این تعبیر دقیق نیست، این تعبیر سیاسیه.
آقای اشکبری، آیا این مفهوم جاهلیت، پرسش اینجاست که در آستانه ظهور اسلام هم و در واقع صدر اسلام و هنگامی که اسلام هنوز تازه ظهور کرده بود کاربرد داشت؟ یعنی اون موقع هم اعراب رو پیش از اسلام جاهل میدونستن و این کلمه رو استفاده میکردن، یا کلمه است که بعدها در طول تاریخ به وجود آمد در بین گروهی از مسلمانان؟
این تعبیر جاهل و جاهلیت و تقسیم تاریخ اعراب مسلمان به عصر جاهلی و عصر اسلام بعدها به وجود آمده. یعنی یا یک چرخش عظیم و مهم و در این حال گمراه کننده مفهومی ایجاد شده که از اون جاهلیت از کنم که بعد تعبیر شده به عصر عقب ماندگی، اونم به طور مطلق، به طور نسبی و یا در بعضی از مقاطع، در یک بعضی از نواحی بله میتوان این رو به طور نسبی به کار برد، همون جوری که دیگر در دیگر نواحی عالم و در دیگر ادیان یا مناطق میشود به کار برد. ولی واقعیتش این است که این بعدها از باب مفاخره شده و اینکه اعراب برای خودشون فخر بفروشن، بگن ما به اصطلاح قرآن به زبان عربی، اسلام به زبان ماست، به فرهنگ ماست، و این رو به اعراب فخر بفروشن، نه تنها به اعراب، اعرابی که حالا خودشون اون رو جاهل و عقب مونده میدونستن. ولی متاسفانه بعد از این مسئله فخر فروشی و تفاخر و مفاخره به اصطلاح برای اعراب، بخشی نمیگم حالا مطلقم نیست، بخشی از اعراب و مسلمان یک سرمایه سیاسی شد، یک ابزار سلطه شد، یک ابزار خشونت شد که شما اشاره کردید که آیا بعد از اسلام خشونت ها از بین رفت؟ نه، نه تنها از بین نرفت و البته شاید در یک دوره های درمان تخفیف پیدا کرد، ولی متاسفانه در زیر پوست اسلام و آیین مسلمانی و میبینیم که همون خشونت ها به شکل دیگری به اصطلاح برای امپراتوری اسلامی سرمایه شد و از اون ابزارها استفاده کردن و بنابراین این یک ابزار سیاسی شد برای بعد، برای به اصطلاح سیبونمان یک سرمایه سیاسی، یک ابزار سیاسی برای گسترش امپراتوری، برای فتوحات. بعدها مثلا جهاد ابتدایی مطرح شد که برای هر خلیفه مسلمان واجب است که هر سال یک بار به اصطلاح حداقل جهاد کند برای در سرزمین کفار. اینا از کجا درآمد؟ از همین مفاخره. اصلا تاریخ اسلام رو باید با جنگ بنی ها باید تفسیر کرد، بنی امیه و بنی هاشم. اصلا بخشی از شیعه و تسنن به همه ریشه قبایلی برمیگرده. میبینیم که در تاریخ این جنگ بنی ها هست که زیر پوست اسلام هم مطرح شده. بنابراین شما که میپرسید که آیا در آغاز مطرح بوده، اگر آغاز منظور شما آغاز در زمان خود پیامبره یا بعدها، از کنم که حد اکثر در اون نیم قرن اوله، نه این داستان نیست. در از نیم قرن اول به بعد، از قرن دوم به بعد، سوم همجور گسترش پیدا میکنه. بنابراین جاهلیت تبدیل میشه به یه دوران سیاه اعراب قبل از اسلام و بعد هم نمیدونم در مقابل دانایی و علم و تمدن و فرهنگ و بیداری و اخلاق و معنویت میشود مثلا عنصر یا از عناصر اصلی ایمان اسلامی، اعتقادات اسلامی. در حالی که نه در اون دوران پیش از اسلام همه چیز سیاه بود، همه چیز تاریخ بود، همه چیز بد بود و نه بعد از اسلام هم همه چیز خوب شد، همش معنوی شد. نه، در زیر پوشش اسلام هم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای پیدا شد و متاسفانه دوران سیاهی رو در تاریخ بشر، نه تنها در تاریخ اسلام، رقم زد.
آقای نیکائین، به هر حال در بین تمام صحبت‌هایی که مطرح میشه، بحث بت پرستی در شبه جزیره عربستان یکی از معیارهایی است که همیشه برای اینکه این دوران رو دوران جاهلیت بخوانند در واقع مطرح شده. آیا به معنای واقعی این بت پرستی بوده؟ حالا اینکه مجسمه‌ای در اونجا قرار داشته صرفاً به معنای این هست که خدا می‌دیدن این مجسمه رو، یا نماد یا سمبل‌های این قوم بوده و نمیشه اون رو الزاماً به جاهلیت تعبیر کرد؟
ببین، خود مسئله برخورد با بت و تلقی اعراب از بت و خودش یک تلقی است که تطور و دگردیسی پیدا کرد در طول تاریخ، حتی در پیش از اسلام. در ابتدا تلقی پرستش نبوده، عقیده توحید در اون سرزمین بوده، اما این بت‌ها رو به عنوان نماد می‌دیدن. برخوردشون در قرآن کریم هم از دو نوع یا سه نوع حتی برخورد با بت‌ها صحبت میشه. یک همین برخورد نمادین هست، برخورد هست که اینها رو به عنوان شفیع، واسطه بین خودشون و خدا می‌دانستن، یعنی همچنان خدا مقام الوهیت سر جاش بوده. بعد این تلقی دچار دگردیسی میشه بین بعضی‌ها، این تبدیل میشه به خدا، یا اینکه عموم مردم و توده ها چی تلقی میکردن در اون دوران، ممکنه تلقی پرستش بوده و باز همین هم اشاره میشه در قرآن. بنابراین تعمیم این که همه این رو میپرستیدن و به واقعا به عنوان خدا میدیدن، و اینکه حالا شما ببینید در بعضی از متون بعضی از این علمای اسلامی هم اشاره میکنن که بله، عرب از خرما بت میساخت، بعد این رو هم میپرستید، بعد بعد از ظهر هم که گرسنه نمیشد همین بت رو میخورد. نه، این یک تلقی تحقیرآمیزی هست که قطعا اگر با این سطح فکری آمده بود، ما که مدعی هستیم دین اسلام پایان ادیان هست و وحی که بر پیامبر آمده پایان بخش وحی ها هست، یکی از استدلالهای ما این است که بشر در اون دوره به این بلوغ عقلی رسیده بود. اگر واقعا بلوغ عقلی اینها در این حد بوده، بر این خاتمیت وحی اون وقت اشکال وارد میشه.
اجازه بفرمایید که من این پرسش رو هم مطرح بکنم با آقای اشکوری. آقای اشکوری، یک دیدگاه دیگه هم که در این زمینه وجود داره اینه که اتفاقا زنان در دوران موسوم به جاهلیت از آزادی‌های بیشتری برخوردار بودند، حتی در انتخاب زندگی جنسی خودشون، و این بعد از اسلام محدودتر شد و اسلام در واقع به نوعی تبعیض بین زن و مرد رو نظاممند کرد.
بله، خب این یه کلمه ایست که سر زبان‌ها افتاده که اعراب جاهلی زنان و دخترانشون زنده به گور کردن. خب امروز تحقیقات واقعا جدی و علمی و تاریخی دقیق نشون داده که این یک سنت رایج و عمومی در میان عرب نبود. اگر این چنین بود، حداقل چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه اینه که خب پس بنابراین این نسل عرب از کجا و چگونه تداوم پیدا میکرد. مواردی بوده است که به دلایل تعصب و جزمیت ها و به قول امروزی ها غیرتی که بعضی از پدران داشتن یا مردان داشتن دخترانشون زنده به گور میکردن و اونم گاهی در جنگ ها بوده که اتفاق میافتاده. اگر از منظر یعنی جنبندی سخن من اینه، اگر از منظر به اصطلاح فمینیستی نگاه کنیم، اونگونه که با حقوق برابری خانه مطلق بین زن و مرد، اون چه که در اعراب پیش از اسلام وجود داشت، در روابط زن و مرد وجود داشت، بسیار بسیار باز بود و بسیار آزاد بودن زنان و اونچنان که گفتن نو رابطه جنسی بین زن و مرد وجود داشت که حالا بعضی ها تحت عنوان نو ازدواج که همشون نمیشه گفت ازدواج و حتی گفتن که زنی بود که مثلا همزمان میتونست که چند تا شوهر داشته باشه یا فرض کنید که مردی میتونست که بچه خود همسر خودش رو به یک مردی از یک قبیله دیگری بده چون دلش میخواست از اون قبیله مثلا یه فرزندی داشته باشه و بعد زن که میرفت اونجا حامله که میشد دوباره به خونه شوهرش برمیگشت و بعد فرزند به دنیا می آورد، فرزند این تلقی میشد. اینا انواع و اقسام چیزایی است که در منابع تاریخی آمده و در بعضی در قرآن به بعضی از اینها به اصطلاح به این نوع روابط اشاره شده. از این منظر اگر نگاه کنیم و الان هیچگاه بعد از اسلام هیچگاه عرض کنم که جوامع اسلامی به اصطلاح به این حد از آزادی زنان نرسیده بود، اما از منظر حداقل درون دینی نگاه کنیم یا تاریخی به قضیه نگاه کنیم، یعنی هم بیرون دینی و هم درون دینی، اون وقت میبینیم که در دوران پیش از اسلام علی رغم این فضای باز رابطه جنسی که بین زن و مرد وجود داشت و بعد اسلام آمد اینا را به شدت محدود کرد، شاید از این نظر بشود گفت که بعضی از حقوق زنان از دست دادن، اما از جهات دیگر اسلام آمد عرض کنم که امتیازاتی به زنان داد، حقوقی به زنان داد که در دوران پیش از اسلام نبود، مثلا حق ارث داد، حق مالکیت داد، نمیدونم حق ازدواج، آزادی در ازدواج داد. اسلام میخواسته خانواده سالم باشه، روابط سالم باشه، فرزند معلوم بشه که از مال کدوم پدره، کدوم مادره، روابط حقوقی اینها تنظیم بشه و بعدم در فقه اسلامی اینها روابط تنظیم شده. از این منظر اگر نگاه کنیم که من عمدتاً از این منظر نگاه میکنم، اون وقت میبینم که برای دوره اسلامی در قیاس با دوران پیش از اسلام امتیازاتی قائلیم که امروز هم میتوان به اینها مباهات کرد.
بله، البته بحث مستقلی است که ما در برنامه دیگری از تابو هم به این موضوع پرداختیم، ولی به هر حال از اونجایی که بحث زنده به گور کردن زنان یا آزادی زنان در دوران جاهلیت موسوم به جاهلیت هم مطرح بود، من این پرسش رو مطرح کردم. آقای نیکایی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، برنامه رو با آقای اشکیوری آغاز کردیم، اگر شما نکته خاصی دارین که در پایان برنامه بخواید به ما بگید میشنویم و کم کم تابو رو به پایان میرسونیم.
بله، فقط درباره زنده به گور کردن دختران چون اشاره شد، این رسوم موردی در حال تبدیل شدن به یک پدیده اجتماعی بود و از این نقطه است که اسلام، از این منظر است که اسلام توصیف میکنه به عنوان یکی از شاخصه های جاهلیت شناخته میشه. و همچنین درباره این حقوقی که فرمودن جناب اشکبری، بنده حالا با اینکه شاید منتسب به اون بخش سنتی باشه، اما حقیقتا باور بنده این است که بسیاری از این آنچه حقوق خوانده میشود که بعد از اسلام به زنان داده شد برآمده از نظام فقهی است و نظام حکومتی است که فقهای آمدن و خواستند که اتوریته حکومت رو و نفوذ حکومت و تسلط حکومت رو به این حوزه‌های فردی هم بکشانند و همین حقوقی که صحبت میشه یا همین روابطی که حالا فرمودن که اسلام میخواد تنظیم بکنه رو فقها آمدن به خود اسلام نسبت دادن. میخوام عرض بکنم که حتی این بخش که حالا حقوقی به زنان داده شده، من فکر نمی‌کنم حقوقی به زنان داده شد، مثلا این قابل مناقشه است که آیا واقعا اینطور هست که اینها حق ارث نداشتن؟ بعضی از گزارش‌های تاریخی میگه که زنان به طور مساوی ارث می‌بردن در پیش از اسلام از با مردان، در حالی که اسلام اومد این رو تغییر داد.
خیلی سپاسگزارم.
حداقلش این است که اونچه که در قرآن آمده که شما باید به عنوان اصل اسلام بپذیرید دیگه. حالا اونچه که بعداً فقها مطرح کردند و نظاممندش کردند، بله اینا در قواعد فقهی قرن دوم به بعد آمده، ولی به هر حال در خود اسلام میبینیم که برخوردی که نسبت به زنان میکنه در قیاس با گذشته چندین گام به جلو برداشته. این که در خود سند اصلی اسلام که قرآن هست وجود داره، ربطی به فقها نداره.
ببینید مسئله مثلا ارث رو بعضی از در همون دوره یک تشریع موقت میدونن، یا مثلا بحث، حالا یه مثال خیلی واضح‌ترش رو عرض کنم، مثلا بحث زکات. پیامبر آمد زکات رو در 10 چیز خلاصه کرد، بعد امیرالمومنین آمد یک موردم اضافه کرد، یک موردم کم کرد.
عرض می‌کنم که یک بحث‌های موقتی بود برای شرایط جنگی یا شرایط اضطراری مطرح شده بود، در قرآن هم مطرح شده بود. بعداً فقها آمدند، چون جامعه مردسالار شده بود، چون در جاهایی بودند که احتیاج چندان به زن و حضور زن نداشتند، به تعبیر دوران اون امتیاز دهی به سر رسیده بود، آمدن اینو دیگه به عنوان قاعده مسلم و تا آخر ادامه دادن.
سپاسگزارم از شما سجاد نیکائین و حسن یوسفی اشکوری، مهمانان این هفته تابو، با ما همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda